أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. من عذرخواهی میکنم، این چند جلسه شرایط جسمی من اصلا مساعد نبوده، مقداری این آرتروز گردن اذیتم میکنه. از اون طرف هم میخواستم عریض خالی نمونه، ولو لنگان لنگان کمی جلو بریم، بحث ها رو با هم پی بگیریم، انشاءالله من یه مقداری بهبود پیدا کنم، توانم برگرده، سرعت بحث رو بالاتر خواهیم برد. امروز هم تقریبا همه کلاس هام تعطیل شد، شرایط اجازه نداد بتونم حاضر بشم و با دوستان مباحثه داشته باشم. هم التماس دعا دارم از عزیزان، همین که عرض به محضر شما. حالا از فرصت استفاده کنیم. من پیشنهاد میکنم به رفقا که صوت هایی هست از خود مرحوم امام رضوان الله علیه در فقه، در مباحث خلل، این صوتها در نجف بوده، بعدن پیدا شده، از زیر خاک و تل خاک پیدا شده و بعدن هم مؤسسه فکر میکنم تنظیم و نشر آثار امام بود رضوان الله علیه که تنظیم کردن و فرستادن توی بازار. اگر دوستان بتونن برای آشنای شدن بیشتر با فقه امام، با مذاق امام، اون صوت ها رو هم بشنون، خالی از لطف نیست. بالاخره کیفیت القا و تلقی از خود امام ما رو بیشتر کمک میکنه در خانش قلم ایشون. بالاخره ایشون خودشون یه خلل نوشتن، بعد هم تدریس کردن خارج رو. میشه با کیفیت مماس شدن و مچ شدن درس امام با اون در واقع متن که قلم خود ایشونه بیشتر آشنا بشیم به سبک نگارش و سبک تلقی ایشون و سبک افادات ایشون رضوان الله علیه. امروز هم ببخشید قطع شد، یه مقداری فاصله ایجاد شد. عرض کنم به محضر شما، امروز هم ما فقه رو، چون دیروز اصول خوندیم کمی، امروز اگر بشه فقه یک مقداری جلو بریم، اگر حال من مساعد بود جلسه اصول رو هم مجازی برگزار خواهیم کرد و میفرستیم که دوستان هم استفاده کنن. بله، دوباره قطع شد، مثل اینکه این برنامه. عذرخواهم از دوستان که فاصله شد و قطع شد، مشکل شاید مجازی و اینترنت است. امروز رو هم فقه رو میخونیم جلو بریم ببینیم خدا چه مقدر میکنه. نتیجه کلام امام اعلی الله مقامه این شد، من در جلسه قبل اجمالی گفتم، امام با صناعت فقهی خودشون وارد مسئله تبیین خدمت شما عارضم مدلول ترکیبی جمله میره. عرض کردم جلسه پیش صناعت فقهی امام رو و سبک فقهی امام رو، و این جلسه هم اضافه میکنم تأکیدن که ما حتی در ترکیب بندهای کلام، اگر متکلمی از کلامی از مدلی از کلام، از فرمی از کلام در القاء مطلب خاصی زیاد استفاده میکنه، ما هم باید به اون وجه حمل کنیم. ببینید دوستان عزیز، مثلا مثال میزنم، میبینید یک متکلمی است زیاد از باب افتعال استفاده میکنه و باب افتعال رو در معنای متافعه میبره استفاده میکنه. حتی بعضی از مصادری که شاید شهیر باشه استعمال اونها از انفعال یا تفعل، لکن این گوینده محترم از باب افتعال استفاده میکنه و در افتعال این معنای خاص رو میپذیره. ما هم موقعی که او این فعل رو از افتعال استفاده میکنه باید حمل کنیم به دیدن او و به مرام او و به مسلک او. میبینید شارع مقدس از لا نفی جنس در کلماتش زیاد استفاده میکنه. لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد، لا صلات الا بفاتحت الكتاب، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام و الا ماشاءالله. حالا ما وقتی میخواییم لا نفی جنس رو معنا کنیم در کلام شارع مقدس، طبیعتا باید او رو به همون مرام و مسلک و معنایی که خود او میخواهد حمل کنیم، اگر بتوانیم اثبات دیدن خاصی داشته باشیم. لذا امام علی الله مقامه در مورد هیئت جمله این ترکیبی گنا لا ضرر و لا ضرار صحبت رو به میان میاره. گفتیم در معنای این لا نفی جنس و معنای این ترکیب بند جمله سه احتمال عمده وجود داره که امام علی الله مقامه شریف احتمال چهارمی رو میپذیره. احتمال اول این است که این لا نفی باشه و متعلقش هم حکم ضرری باشه. احتمال دوم اینه که این لا نهی باشه و مراد نهی اضرار باشه، که با معنایی که از ضرر و ضرار امام در شرع انور جستجو کردن این معنای دوم هم میسازه. معنای سومی را شیخ الشریعه اصفهانی شیخ المدققین رضوان الله علیه گفته است با لا نهی، امام اون رو هم بررسی میکنه. و بعد هم در انتها مرام خودشان را که مسئله احکام سلطانیه هست مطرح میکنه، که حالا ما یکی یکی اینها رو میخونیم. نکته مهمی که اینجا امام تذکر میدن این است که در کلمات بعض اصولیین مثل شیخ اعظم اعلی الله مقامه الشریف، کیفیت استفاده معنای مختار از دلیل تبیین نشد. یعنی اینکه اینجا این استفاده استعمال حقیقیه یا استعمال مجازی. اگر مجازی است، مجاز در حذف است، مجاز در کلمه است، مجاز در اسناد، مجاز ادعاییه. تو هر کدوم از اینها علقه چیه؟ در امام می‌فرمایند که بعضی ها مثل شیخ این رو تبیین نکردن، فقط گفتن مستظهر از دلیل عندنا این است. بعضی از اصولیین کیفیت الاستظهار رو بررسی کردن و بیان کردن، مثل مرحوم آقای آخوند علی الله مقامه. و بعضی از اصولیین و فقها ما رضوان الله علیهم به اعتراض و تفسیر بیانی و کثرت مستظهر خودشون از این ترکیب بند در شرع انور تمسک کردن، دیگه کیفیتش رو خیلی مفصل بررسی نکرد. امام علی الله مقامه میفرماید که شأن فقیه الان این است که کیفیت الاستظهار و صناعت الاستظهار خودش رو از این جمله بیان بکنه، و خود ایشون هم به صدد بر بیان که بنابر هر کدوم از معانی سه یا چهارگانه کیفیت دستیابی به این معنا رو از متن دلیل بیان بکنه. اولین مطلبی رو که امام بیان میکنن مطلب شیخ است. عزیزانم، تاج سرها، دعبمون رو با هم بستیم و موافقت کردیم با هم که به خلاصه مطالب از جهت اهمیت در درجه یک اهمیت مطالب خود مرحوم امام بپردازیم و دینور و اونور قال عقول ها رو نریم. من هم اول به ذهنم آمد که یه اجمالی از این کلام شیخ و آخوند و نائینی و شیخ و شریعه را که امام این چهار بزرگ رو بالخصوص بررسی میکنه بگم و نخونم و بریم سراغ مختار امام. اما نکته ای جلوی دستم رو بست و گرفت. اون نکته هم این بود که ما کمتر با متن فقهی امام کار کردیم، باید روش استنباط و استظهار رو هم از امام یاد بگیریم، ببینیم چجور با ادله میشه در مقام استظهار و استنباط کار کرد. همونطور که کار سندی رو از امام یاد گرفتیم یک بار، کار دلالی رو هم از امام یاد بگیریم. لذا به نظرم آمد که حالا مدتی مثل مناهج که اولش مفصل میخوندیم، مدتی عبارات رو خط به خط بخونیم و توضیح بدیم، بعدن به جایی برسیم که دیگه قدرت ما بیشتر بشه، فهم ما انشاءالله خدا منت بذاره بر ناچیزیمون بیشتر بشه، دیگه فقط عبارات امام رو در کیفیت و دلالت علی المختار بخونیم. از این جهت داریم این قسمت، اما سریعتر میگم، سریعتر عبارت میخونیم تا به قسمت‌های مختار برسیم که عریضه هم خالی نمونه، لطفش هم بیشتر بشه. فقه کمتر کار شده، فقه امام کمتر از کمتر کار شده. عرض کنم به محضر شما، امام اول مسئله شیخ رو بیان میکنه. من یه دستبندی خلاصه میکنم چون مطلب تو یکی دو صفحه پخش هست، بیشتر به عبارت میپردازیم. امام میفرمایند که مرحوم شیخ از عبارتش دوتا مطلب در میاد، یا دوتا مطلب در میاد. یک دوگانه اینه، امام میگن اگر لا ضرر و لا ضرار رو با قید فل اسلام بخونی، یک اقتضا داره، اگر لا ضرر و لا ضرار رو با قید علا مؤمنن بخونیم، یک اقتضا داره، اگر لا ضرر و لا ضرار با قید علا مؤمنن خونده بشه، پس این دوگانه رو داشته باشید. کما این که با توجه به این که این دوگانه بره کنار، یه دوگانه دیگه هم بگم، دوتا مطلب دیگه هم از شیخ به دست میاد. یک، لا نفی جنس که بر ضرر وارد شده، این لا نفیه نه نهی کما هو از ظاهر، و نفی ضرر در شرع انور کذب. اگر مراد ظاهرش باشه بدون حذف بدون تقدیر، دقیقا مثل حدیث رفت کفر و فعن نسیان، یعنی لا نسیان فی الشریعه. خب ما میدونیم بدیهیه که مسلمین کثیرا ما به نسیان دچار میشن. رفع الخطا نمیشه، بدیهیه که خطا وجود. اینجا هم گفته لا ضرر، رفع از ضرر، بدیهیه که ضرر در امت اسلامی وجود داره. پس حمل علی الحقیقه متعذرون، نکته اول. بعد به مجاز بریم. حالا اینجا بگید امام میگه کیفیت المجاز و کیفیت الاستظهار شیخ بررسی نکرده، لکن شیخ میگه مراد لا حکم ضرریه، یعنی رفع فی الشریعه الغراء الحكم الضرری، اینطور معنا میشه. خب حالا اگر لا ضرر و لا ضرر فل اسلام باشه، یعنی در شریعت غراء هیچ حکم ضرری وجود نداره. کلما که ثبت که ان هذا الحكم الكذائي ضرری فهو منفی، اما اگر اون قید علی مؤمن توش ببینیم، لا ضرر و لا ضرار علی مؤمن، نه به اون عمومیت دیگه توش در نمیاد، یعنی رفع حکم الحکم الضرری به نسبت الی المؤمن، ظاهرش به نسبت الی المخاطبه، یعنی تو حق اضرار به غیر نداری.
دیگه از احکام ضرریه علی النفس این روایت سکوت میکنه. نمیتونی بگی که وضوء علی ضرریون پس منفی. اما در جایی یه وظیفه ای داری، کاری انجام بدی، اون وظیفه تو سبب اضرار به غیر میشه، میگن این وظیفه ولو ثبت به دلیل شرعی چون به غیر ضرر میرسونه منتفی. اگر قید علی مؤمن ببینیم، پس فتحصل شیخ لا را نفی میگیره. یک، بدیهیه که ضرر در اسلام داریم، پس معنی الحقیقی متعذره، باید حمله بر تقدیر بشه، حمله بر مجاز بشه، نگیم تقدیر، مجاز، اعم از انحاء مجاز، حمله بر مجاز بشه. لکن کیفیت الحمله علی المجاز مسکوته. حالا اگر فی الاسلام قید باشه، یعنی کل حکم ضرری فی الاسلام فهو مرفوع عن العباد، اگر علی مؤمن باشه، یعنی کل حکم که یوجب الضرر علی الغیر الذی کان مؤمنا ای مسلما فهو مرفوع. دومی حکم ناحیه شخص رو نمیگیره. امام میگه این کلیت مطلبی است که از شیخ به دست بیاد. اما تو کیفیت الاستظهار همونطور که مرارن گفتیم از عبارت شیخ، شیخ بحث نکرده، کما اینکه در حدیث رفع هم یه بحث مفصلی نکرده، همونطور که در استصحاب هم یه بحث مفصل نکرده. امام میگه اما از مجموع کلام شیخ به دست بیاد که انگار شیخ بیشتر متمایل به مجاز در حذف، یعنی تقدیر بگیریم کلمه یا حکم را. امام میگه بیشتر از عبارت شیخ این به دست میاد، لکن میشه با ادعا و اینها هم مرمش. بخونیم عبارت رو، همین قسمت رو، همین مقدار رو. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل فی مفاد الجملت ترکیبیه فی البحث عن مفاد الجملت ترکیبیت فی الحدیث یعنی لازره. فنقول انه محتملون، یعنی محتمل از باب افتعال آمد، اما لا بمعنى المتابعه، یعنی یحتمل الحدیث لمعانه، حدیث متحمل و حامل چند معنا هست. احدها محتمله الشیخ الانصاری اعلی الله مقامه الشریف. اولین معنا، معنایی که شیخ گفته. یکم عبارت نظم آموزشیش کمه، لذا استدعا دارم با من این احدوها در مقابل ثانیهایی که بعدن دو سه صفحه دیگه میگیمش. بله، شیخ احتمال داده که چیه؟ من ابقاء نفی علی حاله، لا رو نف بگیریم، این در مقابل اونایی که لا و نهی میگیرن و سیعتی. و یراد به بعدم در تقدیر بگیریم چی؟ یا بگیم مجازی، نفی الحکم الشرعی الذی هو ضرر علی العباد، یعنی فی الاسلام علی العباد. یعنی چی؟ یعنی انه شأن چنین است که لیس فی الاسلام حکم مجعول ضرری. یعنی چی؟ یعنی رفع، یعنی حدیث لا ضرر یا حدیث امتنانی است مثل حدیث رفع. دوستان این معنایی که شیخ داره میگه مستظهر از شهرت عملیه فقها در فهم حدیثه، یعنی تقریبا در مواضع مختلف و مواطن مختلفه فقه فقها از حدیث این رو فهمیدن. من این رو تأکید میکنم چون بعدن امام اگر بخواد حدیث رو به غیر این معنا کنه، یعنی امام میخواد با کل فقها مخالفت کنه. اصلا امام تو فقه میتونه ملتزم بشه به مخالفت؟ یعنی فردا در ابواب وضوء و در ابواب تیمم به لا ضرر تمسک شد برای نفی وضوء ضرری، امام اونجا میخواد تمسک کنه به لا ضرر یا نمیخواد؟ این رو باید در سایر کتب فقهی امام ببینی. اگر امام اونجا به لا ضرر به عنوان حکم ضرری، در وضوء به عنوان حکم ضرری به لا ضرر تمسک کرد، دو تا خروجی داره. یکی این که دیگه قید علی مؤمن ندیده فی الاسلام ده، چون امام اونجا فهمود فی الاسلام نمیپذیریم اما علی مؤمن میپذیریم. شیخ اعظم داره میگه اگر علی مؤمن باشه یعنی حکم ضرری علی نفسو نمیگیره، امام باید همه اینا رو حل کنه. ببینید، یعنی استظهار از دلیل فهم مجتهد حره آخرش تو فقه مستلزم فقه جدید میشه یا نمیشه؟ چی کار میخوایم بکنیم؟ مثلا اینجا که قاعده است، یه فرع فقهی خاص نیست، مخالفت در یک فرع فقهی خاص یه مسئله است، مخالفتی که منجر به اختلاف در معدای قاعده بشه مسئلتون اخراست. فردا تو فقه ما میخوایم از قاعده تو هزار جا استفاده کنیم، وقت باید تو هزار جا چه کار کنیم؟ یعنی حواستون باشه مسئله وزنش بالاه. شیخ اعظم میخوام ارزش گذاری کنیم کار شیخ رو ها. ممکنه الان فردا بگیم شیخ شما چرا مجاز حذف گفتی؟ این اصلا لا یوجب حسنن و عذوبتن فی الکلام، از اون حرفایی بود که در باب مجاز و حقیقت و استظهارات ادبی تو اصول فقه باب الفاظ میزنیم. از این جور اشکالات یه مسئله است، اما شیخ به ما میگه که حلوای تنتنانی تا نخوری ندانی، بیا تو فقه تا ببینم چی میشه. اینو گفتم که از همین الان حواسمون باشه فردایی ما حدیث رو جوری معنا کردیم که المتخذ من الحدیث غیر ما اتخذه القوم من الحدیث شد، بعدن اندل استنباط ما چه کار میخوایم بکنیم؟ هم اون جایی که باید احکام مشهور با حکم با ضرر اومدن حکم اثبات کردن مخالفت با مشهور رو چه کنیم، یعنی فی کل مورد موردش چه کار کنیم، هم جایگزین ها سخت میشه در فقه. خب لیس فی الاسلام مجعولون ضرری، و به عبارت اخرى حکم یلزم من العمل بهی از ضرر علی العباد فهو منفیون. حالا مثال بزن، یکی از جایی که مشهور ازش استفاده کردن کلزوم البیع مع الغبن. رفقای عزیز در مکاسب اگر یادتون باشه خیار غبن تنها دلیلش پیش شیخ لازدرر به علاوه شهرت بود که شیخ شهرت رو اوورد، چون اگر لازدرر خودش علت حکم باشه اون موقع علت تو عمم و تو خصص شیخ همینم اشکال کرد تو جلد پنج مکاسب چاپ کنگره اگر درست تو ذهنم باشه. بله توی صفحه سمت چپی کتاب میشه، بله اونجایی که دیگه جنبندی میکنه صفحه سمت چپی و صفحه سمت راستی تا آخر صفحه، توی یک صفحه مونیم دو صفحه کارو تمام میکنه آخر بحث، چون ادله نداریم. یه روایت داریم قبل که لفظ غبن یا غبن درش آمده، اون مشکلات خاص خودش داشت، عملا شدیم منحصر به لازرر و شهرت. اینا رو دارم میگم که سخت بشه کار دیگه. چی؟ و وجوب الوضوء مع اضرار مالی. آقا اگر به آب رو رسیدیم به قحط الماء، آب رو به قیمت گزاف میفروختن، حالا برم پول بدم و آب بخرم، فقها فتوا میدن که نفی ضرر، برو سراغ تیمم. اینجا هم دلیل فرع خاص روایت خاص نداره، ما همین قاعده نفی ضرر و عمل مشهور دیگه. چی؟ و اباحه الاضرار بالغیر. فان کل، آقا من ضرر میبینم، به جای اینکه بذارم ضرر ببینم ضرر به غیر بخوره، میگن منفی. فان کلها، چه اون دوتایی که علی شخص بود چه این یکی که علی الغیر، اینا احکام ضرریه منتفیه فی الشریعه. خب آقا با این معنا قید علی مؤمن نباید داشته باشیم. هذا كله اذا كان الحديث لا ضرر ولا ضرار من غیر تقیید او مع التقیید بقوله في الاسلام، اما قوله لا ضرر ولا ضرار علی مؤمن، نه اون دو تای اول مثال ها مو نمیگیره. فهو مختص بالحكم الضرری بالنسبه الى الغیر، فقط حکم ضرری فقط اون مثال سومیه رو میگیره. فلا یشمل نفی وجوب الوضوء والحج مع الضرر. قال رحمه الله، شیخ اعظم فرمود هذا الاحتمال، همین لا ضرر فی الاسلام، هو الارجح فی معنی الروایه بل المتعین، ما باید همینو بپذیریم. ببین شیخ در واقع با این امثله‌ای که زد نشون داد که نمیشه از حرف قدما فاصله گرفت، این بدیهی شیخ. دوستان عزیز، شیخ همیشه تو فقه میگه آقا زمین فقه اول یه بار نگاه بکن، بعد شروع کن تحلیل کردن اجتهاد کردن. زمین فقه همین روایات همینیه که عندنا، فقه جدید پیش نیاد، مکرر از این استفاده میکنه. خب حالا آقا این معنا مجازیه، میگه بله بعد تعذر حمل الحدیث علی حقیقتهی، نمیشه بر حقیقت نفی ضرر معنا کنیم، لوجود الحقیقه حقیقت ضرر فی الخارج بدیهتن، ما ضرر در شهر داریم، در امت مسلمان ها ضرر اتفاق زیاد داریم. اقول امام میفرماد جنبندی کنیم کلام شیخ رو، کلام او هازا صریح فی امر، شیخ دو تا مطلب رو صریحا گفته و محتمل لوجوه کیفیت الحمل الان اختلافیه. اول ما صرح به، نکته اول بدیهی این است که ان حمل هازا الکلام علی الحقیقه متعذر، ما نمیتونیم کلام رو بر معنای حقیقیش بار کنیم. خب چرا؟ ضرورت وجودها وجود الحقیقه، یعنی حقیقت الضرر فی الخارج، پس کذب لازم میاد. خب امام میگه همینجا که شیخ اینو داره تاکید میکنه یه نکته ای بگیم، جناب میرزای نائینی کماسیعتی خواسته از شیخ دفاع کنه و مرام شیخ رو قبول کنه، بعدم خواسته بگه این معنا هم معنا حقیقیه و نیاز به مجاز نیست. امام میگه بابا خود شیخ داره تصریح میکنه، فتقویت و بعض اعازم العصر قول الشیخه، یعنی نائینی علی الله مقامه، بعدم ثم توجیهه مع تطویلات ممله و الذهاب الى کون هذا المعنى مما لا يلزم منه المجاز، این توجیه لا يرضى به صاحبه. تمام شد. مضاف به اینکه خود توجیه هم غلطه، ما ان في كلام جناب نائینی مواقع للنظر ربما نشير الى بعض منها، بعدا یه اشاره ای میکنیم بهش. الى هنا تم الكلام، اولین نکته کلام شیخ رو فهمیدیم که شیخ میگه حمله بر معنای حقیقی متعذر. نکته دوم این که ان المنفیه هو الحکم الشرعی الذی لزم منه الضرر علی العباد، آنچه که منفیه حکم ضرری علی العباد هست. بله حکم، حالا حکم در تقدیر، حکم مجاز هست، حکم حقیقت ادعایی علی ما سیاتی. از اینجا امام میخوان برن سراغ وجوه کار. آقا شیخ چجوری اینو از روایت به دست آورد؟ یا دقیق تر بگیم چجور میشه از روایت این معنا را به دست آورد؟ صناعت ادبی و استظهاریش چگونه هست؟ دیگه این رو اگر صلاح بدونید میذاریم برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.